بسم الله الرحمن الرحیم. روز 12 تیر ماه سال 95 که در ماه مبارک رمضان بود، بعد از یک گفتگوی تلفنی با جناب آقای ترکاشوند که نویسنده مقاله نفی کینه‌ورزی‌های مذهبی هستند، با هم قرار گذاشته بودیم که در حوزه علمی امام خمینی با هم گفتگوی داشته باشیم. منتها ایشون پشیمان شدن و با من تماس گرفتن برای روز 12 تیر ماه قرار در منزلشون گذاشتن. به همراه یکی از اساتید خدمتشون رسیدم و راجع به مقاله شون با ایشون از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر گفتگو کردیم. تو این 3 ساعتی گفتگو کردیم تقریبا کل مطالب مقاله ایشون رو به صورت موجز و مختصر نقد کردم. ایشون تقریبا پاسخی ندادن یا نداشتن. منتها من تو این گزارشی که الان دارم عرض میکنم خدمت شما عزیزان، بیانات ایشون رو مطرح نمیکنم که هم فرصت برای ایشون باشه اگر صلاح دونستن پاسخ بدن، یا اگر خواستن بیان خودشون رو به شکل بهتری از طرف خودشون منتشر کنن دستشون باز باشه. لذا من حرفایی رو که در اون جلسه گفتم به صورت خلاصه عرض میکنم. وقتی در اون جلسه خدمت ایشون رسیدیم، با توجه به این که نوشته ایشون تقریبا در این چند سال اخیر بازدید زیاد شده بود، من لازم دونسته بودم که ایشون رو ببینم و راجع به مطلبشون باهاش گفتگو کنم. اول جلسه که با ایشون گفتگو رو شروع کردم، عرض کردم شما دنبال چی بودید در این مقاله؟ نه اینکه من دنبال انگیزه شما باشم. ظاهرا شما تو این مقاله دنبال این هستید که اصل بیزاری و براءت رو نقد کنید. و اگر اینطوری هست اصلا راه رو به خطا رفتید. یعنی شما عمده مقالتون در رد زیارت عاشوراه، در حالی که عنوان مقالتون نفی کینه‌ورزی‌های مذهبیه. نفی کینه‌ورزی‌های مذهبی یا نقد براءت باید ادله براءت رو نقد کنه. براءت از فروع مهم دینه، آیات فراوان داره، روایات متقن محکم فراوان داره، شما باید اینها رو نقد کنی نه زیارت عاشورا رو. به فرض که زیارت عاشورا رو هم تونستی نقد کنی، یک مصداق از مصادیق براءت رو نقد کردی. اگر شما منظورتون نقد براءت هست که نباید روی زیارت عاشورا سرمایه گذاری کنی. یعنی ادعای شما وسیع تر از دلیلتونه و این اولین اشکال اصلی و منهجی پژوهش ایشون هست. این نکته اول. نکته دومی که پیشفرض‌های فراوانی نویسنده برای خودش در نظر گرفته و بدون اینی که اینها رو ثابت کنه، بدون اینکه استدلال کنه، اینها رو از قبل پذیرفته شده در نظر گرفته، اصل موضوع در نظر گرفته و ازشون استفاده کرده. لذا تو مقاله ایشون عبارات زیادی از جمله به یقین، بی تردید، یعنی عباراتی که برای مخاطب میخواد القا کنه که این یقینا اینطوریه، بی تردید اینطوری، در حالی که ادعاست. نمونه عرض میکنه، ایشون اول مقاله که صفحه 3 باشه نوشتن که پوشیده نیست که مصداق مهم و حساس این بغضها و بیزاریها نسبت به دو خلیفه اوله و من میخوام در این مقاله برای همین برشته تری در آوردم که در واقع نفی کنم این بیزاری و اختلاف نظر رو. بعد در صفحه 4 نوشتن مبتکر کینه ورزی قلات شیعه هستن. اولا که این دلیلش کجاست؟ مبتکر کینه ورزی قلات شیعه هستن، اولا دلیلش کجاست؟ ثانیا ایشون که خواستن استدلال کنن، برای استدلال اکتفا به یه مثال کردن، اونم مثال از یک متنی که سند چندان محکمی هم نداره. یعنی خواستن بگن قلات شیعه در یک جایی، مثلا در مختصر بصائر الدرجات، یه چیزی ذکر کردن که امام زمان سلام الله علیه وقتی ظهور کنن مثلا اون دو خلیفه اول رو مجازات میکنن و چه و چه. فارغ از این که اون روایت درسته یا نیست، فارغ از این که اصلا مختصر بصائر این کتاب مستندش، استنادش، اینها چگونه است، بدون اینکه وارد این مباحث بشن یه مثال زدن و رفتن وارد بحث بعدی شدن، در حالی که ما واضح برامون وقتی میخوایم مسئله کلی رو رد کنیم یه مثال نقض بزنیم کفایت میکنه، ولی برای اثبات یک مسئله کلی که با یک مثال اصلا این چه نحوه پژوهشه. لذا من به ورود نمی کنم به مثالی که ایشون زدن، اصل این مثال وافی مقصود نیست. برای ادعا با یک مثال که نمیشه ادعا رو ثابت کرد. نکته خیلی مهمی که در بحث بعدی باید مطرح بشه اینه که ایشون مناهج خودشون رو و روش‌های پژوهشی خودشون روشن نکردن ابدا. ایشون گاهی تحقیقات رجالی سعی کردن انجام بدن، بحث‌های حدیثی کردن، بحث‌های کلامی کردن، بحث‌های عقایدی کردن، هیچ جا معلوم نکردن کدوم یکی از مناهج شیعه رو قبول دارن. اصلا معلوم نیست در مقاله ایشون درون مذهبی داره نقد میشه یا بیرون برون مذهبی، یعنی ایشون به عنوان یک شیعه داره نقد میکنه یا به عنوان یک مسلمان داره نقد میکنه یا به عنوان مستشرق نقد میکنه. هر وقت هر جا خواسته به هر کسی خواسته استدلال کرده و استناد کرده، اصلا موضع ایشون روشن نیست. من به خود ایشون عرض کردم شما اگر در علم رجال وارد شدید بحث سندی کردید، خب اصلا کدوم یکی از مناهج علم رجال رو قبول دارید؟ اصلا علم رجال قبول دارید یا ندارید؟ گاهی جوری بحث میکنید که انه قبول ندارید، گاهی استدلال میکنید انگار که قبول دارید، یعنی دائما در حال پرش و تغییر موضع هستیم. تذبذب دیده میشه در این روش ایشون. مثلا به ایشون عرض کردم شما توثیقات عامه رو قبول دارید یا ندارید؟ یا مثلا فرض فرمایید وثوق شما به کتب رجالی به چه شکله؟ از یک کدوم یک از نظریات استفاده میکنید؟ چون اینها در بحث شما اثر دارن که جلوتر توضیح میدن. منهج ایشون روشن نیست. درون مذهبی بحث میکنن یا برون مذهبی روشن نیست. و یک نکتهی که به نظر بنده منهدم کننده نسبت به مقاله این بزرگوار هست این هست که ایشون در نقد زیارت عاشورا آمدن گفتن که حضرت آیت الله شبیری زنجانی چندین طریق زیارت عاشورا رو بررسی کردن و یک طریقش رو صحیح اعلام کردن و ایشون اومدن اون طریق که آقای شبیری زنجانی حفظه الله رو صحیح دونستن رو نقد کردن. من به ایشون عرض کردم خب شما الان مقاله رو در خطاب با آیت الله شبیری نوشتید، با کی صحبت میکردید شما؟ یعنی شما وقتی دارید این مقاله رو مینویسید، اگر بناتون رو بر این گذاشتید که از احادیث صحیح و متقن استفاده کنید، در هیچ یک از نقاط مقاله، بنده عرض میکنه این یکی از عمده ترین ضعفای ایشون هست، در هیچ یک از نقاط مقاله برای هیچ یک از ادعاها نه سند صحیح آوردن و نه حتی ادعا کردن که این سند صحیح هست. توجه کردید؟ این نه سند صحیح آوردن نه حتی ادعا کردن، بعد برای نقد زیارت عاشورا گفتن زیارت عاشورا سند صحیح نداره از نظر من. خب برادر من، شما در کجای این مقاله خودتون یک دونه سند صحیح آوردید؟ بیشتر از 20 ادعا مطرح کردید، یک بار هم سند صحیح نیوردید. بلکه خیلی جا مثل حشویه همینطور هر جای مطلبی شبیه اون چیزی که به دردتون احساس کردید خورده، اون مطلب رو ذکر کردید که جلوتر نمونه عرض خواهم کرد. بعد در نقد میفرمایید که زیارت عاشورا سند صحیح نداره. خب بالاخره که یک بام و دو هواست. این از این نکته. اما قسمت های بعدی، بعضی عبارات در کلام ایشون هست که کاملا ادعاست و هیچ مستندی براش ذکر نکردن. مثلا فرض بفرمایید که گفتن که پوشیده نیست که خریدار حب و بغض‌های مذهبی و آن افسانه ها و کینه کشی ها خشک مغز ها و جاهلانند. یعنی کاملا دشنامگونه به کسانی که این روایات رو قبول دارن حمله شده، در حالی که بسیاری از علما مراجع طرفدار اون فکرن. این نحوه برخورد ایشون که من به خودشون گفتم اینجا شما خیلی تند روی کردید، گفت حالا دیگه من یکم عصبانی بودم. یا مثلا نوشتن فاجعه بارتر این که پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران به مرور این وارثان قلات که حب و بغض را با استناد به روایاتی ساختگی یا تفسیر داد جزء دین بلکه تمام دین میدانن، بسیاری از هیئت‌های مذهبی و مجالس روزه‌خوانی را در اختیار دارن. بعد نوشتن این یعنی پیروزی شیعیان غالی بر شیعیان امامی. گفتم خب شما با این کلیگویی کیو الان محکوم کردید؟ هیئت‌دارها، طرفداران هیئات و مجالس روزه‌خوانی؟ موضعتون معلوم نیست. زیارت عاشورا رو به عنوان مثال تقریبا همه مراجع هم از مسلمات میدونن. این ادبیات زیبنده یه مقاله پژوهشی نیست که آدم دشنام به مخالف خودش بده. نکته بعدی که بسیار حائز اهمیت هست این هستش که ایشون وقتی میخواد استناد کنه ببینید چگونه برخورد میکنه. ایشون در بحث لعن و دشنام
میگن که امیرالمومنین فرمودن دشنام ندید که خب این مورد قبوله. بعد میفرمون که از امام زین العابدین روایت شده که آن حضرت به ناسزاگویی گروهی از شیعیان به خلفا اعتراض کرده و با آنان فرمود ای مردم ما را دوست بدارید آنگونه که اسلام میخواهد، دوستی شما با ما چقدر زشت بوده تا آنجا که بر ما ننگ شده و ما را مبغوض مردم ساخته اید. من اینجا نوشت و ایشون عرض کردم صدور این روایت را از کجا ثابت میکنی؟ این روایت اگر صادر شده جهتش رو چگونه ثابت میکنی؟ تقیه ای نیست. روایات معارض در سیره معصوم داره یا نداره؟ استنادتون به کجاست؟ به یک کتاب معاصر، اخبار آثار ساختگی هاشم معروف حسنی، که ایشون نقدهای زیادی بهش نوشته شده. آیا این استناد روایت امام سجاد به یک کتاب معاصر درسته؟ سند روایت درسته یا نه؟ هیچ بحثی ایشون نکرد. بعد اومدن گفتن که این واژه لن که ابتدا دور شدن از رحمت بود، ترد بود، راندن بود، اینجور نوشتن به مرور این واژه کاربردی عقده گشایانه، کینه ورزانه و نزدیک به فحش و دشنام پیدا کرد. به همین خاطر نهی دین از دشنام شامل نهی از لعنت فرستادن های کنونی نیز می شود. که من به شما عرض کردم کی گفته یک مورد پیدا کنید یکی از فقها گفته باشه لعن همون سب یا دشنام هست، لعن همون نسبت زشت دادن هست. یک مورد به من بفرمایید. لعن به معنای دعا برای دوری از رحمت حضرت حق هست، اما استناد اینجا ندارن، نه استناد لغوی، نه استناد جامعه شناسانه، نه استناد روایی، نه استناد قرآنی، که لعن امروز به معنای دشنام و کینه ورزی هست. اگر اینطوری باشه کتاب حضرت حق جل و علا که این همه لعن و اعلام براءت و بیزاری از دشمنان و جائران و مستکبران دارن، خود کتاب میشه کتاب کینه ورزانه، در حالی که این بی‌انصافیه. و اقلش اینه که هیچ دلیلی ایشون برای این موضوع ذکر نکردن. بعد وارد شدن زیارت عاشورا رو نقد کنن. ایشون جانبدارانه از همون ابتدا میگن زیارت عاشورا جعلیه. من به ایشون عرض کردم برادر من، فرض کنید زیارت عاشورا سند صحیح نداشته باشه، با توجه به اینکه هیچ یک از فقره های این زیارت، هیچ یک از بخش های این زیارت مخالف مبانی تشیع نیست، باز هم خوندنش اشکال نداره بلکه مستحسن. منتها شما از پیش فرض کردید این زیارت جعلیه پیش خودتون، بعد بی دلیل اومدید اون رو نقد کردید، و چون اون رو جعلی پنداشتید یکی دوتا سوال براتون پیدا شده، یکی دوتا سوال رو دستمایه ادعای جعل قرار دادید. بنابراین اولین کاری که کردن این بوده، میگن آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله طرق زیارت عاشورا رو بررسی کردن و از نظر ایشون یه طریق این زیارت صحیحه. گفتم خب، بعد آیه ترکاشون اومدن این یک طریقی که آیت الله شبیری تصحیح کردن و صحیح دونستن رو سعی کردن نقد کنن. من به ایشون عرض کردم برادر من، شما در حال نقد آیت الله شبیری بودید یا نقد زیارت عاشورا؟ خب روش‌های متعددی هست. آیت الله کریمه جهرمی هم با روش دیگری به بررسی سندی زیارت عاشورا پرداختن، آیت الله اندلیب هم با روش دیگری به بررسی سندی زیارت عاشورا پرداختن. مناهج رجالی این بزرگواران با هم اختلاف داره، هر کس با روش خودش بحث کرده. شما به چه دلیل اومدید از نقد آیت الله شبیری شروع کردید و به بقیه اصلا نپرداختید؟ و از اینجا به ایشون عرض کردم که یکی از عمده‌ترین مشکلات مقاله شما اینه که اصلا معلوم نیست برای مخاطب متخصص نوشتید یا برای مخاطب عوام. اگه برای مخاطب عوام نوشتید که مخاطب عوام نه طریق متوجه میشه، نه ظهور، نه استظهار، نه طرق رجالی، اینها رو متوجه نمیشه که بخواد داوری کنه. اگر برای محققین نوشتید، شما مبانیتون رو روشن نکردید. طبق مبانی آیت الله شبیری اون طریق صحیح است. شما بدون اینکه مبانی آیت الله شبیری رو نقد کنید روایت رو تضعیف میکنید، بعد بگید نه اینجا رو از همه طرق یه طریق آیت الله شبیری صحیح دونسته، من اون یه طریق رو ضعیف میدونم. خب شما بر روی آب وایسادید، یعنی مبانی داره بیانات آیت الله شبیری، ولی شما مبانیتون معلوم نیست. خب این مبانی شما هم مبانی آیت الله شبیریه که یه طریق صحیحه. اگه اون مبانی رو ندارید بعد مبانیتون رو روشن کنید.
نه اینه که یه طریق رو رد کنید. نکته بعدی اینه، گفتم این از علوم حدیث، این از مباحث روشنه که اگر روایتی، زیارتی، مخصوصا زیارت عاشورا که متنش با دین کاملا همگام هست، 5 تا 6 تا طریق ضعیف داشته باشه، از همین 5-6 طریق آیون به وثوق به صدور میرسن. وقتی 6 طریق داشته باشه ولو این 6 طریق برای ما صحیح نباشه، به این معنا صحیح نباشه که ندونیم از معصوم صادر شده یا نه، وقتی طرق متعدد داشته باشه، این طرق متعدد باعث اطمینان به وثوق به صدور میشه. شما این رو هم بحث نکردید. بعد آمدید برای نقد زیارت عاشورا گفتید که زیارت عاشورا اولین نکتش این هست که با احادیث راستینی که از اهل بیت وارد شده مخالفت و تضاد دارد، در صفحه 13. خب این ادعا رو چگونه ثابت کردید؟ با کدوم یکی از احادیث راستین اهل بیت زیارت عاشورا تضاد داره، مخالفت داره؟ کدومشونه؟ بفرمایید ما ببینیم. اینجاها کاملا به صورت ادعایی مطلب مطرح شده. بعد نوشتن که در این مسیر هرگز نباید فرازهای زیبای زیارت ما را به تردید کشاند، زیرا جاهلان را به جرم حدیث، به جرم جعل حدیث نمیتوان غیر ادیب شمرد. یعنی چون عبارات زیارت عاشورا زیباست، شما فریب نخورید که این جعلی نیست. خب ما میگیم هنوز شما یه ادعایی کردید، روش هم دارید ادعای پشت سر هم میکنید. خب دلیلتون بر جعل چیه؟ گفتن که خب یکی از دلایل جعل زیارت عاشورا اینه که در زیارت عاشورا بر همه بنی امیه لعنت فرستاده شده، لعن الله بنی امیه قاطبتن. بعد گفتن خب بنی امیه بعضیشون لزوما آدم بدی نیستن، بعضیشون موقع به دنیا نیومدن، حالا که به همه بنی امیه لعن شده معلوم زیارت جعلیه. من به ایشون عرض کردم من نمیدونم این روش استدلالی رو شما تا به حال جای دیدید خودتون یا نه. اول این که فرض کنیم این کلمه لعن الله بنی امیه قاطبه با توجه به مجاز عقلی تخصصا از بحث خارجن افراد بیگناه. وقتی ما میگیم لعن الله بنی امیه قاطبه، یعنی شما هر شیعه‌ای که میگه لعن الله بنی امیه قاطبتن، همه بنی امیه رو خدا لعنت کنه، اگه بهش بگن یه نفر در بنی امیه بود که در سقیفه طرفدار امیرالمومنین بود، یا یه نفر در بنی امیه بود که شیعه امام باقر بود، اون رو هم لعن کردی؟ قطعا اون میگه نه، من که معلومه که نظرم اون نیست. من وقتی میگم بنی امیه، اون کسانی رو میگم که ظلم کردن، اساس ظلم بر اهل البیت و بنیان نهادن، تخصصا اصلا خارج. این نکته اول. نکته دوم، این مسئله مثل یا شبیه مرگ بر امریکاست. وقتی ما میگیم مرگ بر امریکا، مرگ بر انگلیس، این در واقع نظر به مجموع داره نه به جمعی. یعنی ما به تک تک افراد اون جامعه که مرگ نمیگیم. بسیاری از آدم ها ممکن آدم های خوبی باشن در امریکا یا انگلیس دارن زندگی میکنن، حتی مسلمان باشن، حتی محب اهل بیت باشن. واضحه وقتی ما میگیم مرگ بر امریکا منظورمون اون نیست. وقتی میگیم مرگ بر امریکا، مرگ بر این عنوان، این مستکبر، این دولت، این نظامی که بر مبنای استکبار بنا شده، نه به افراد. وقتی میگه لعن الله بنی امیه قاطبتن، یعنی بنی امیه یک سازمانی بنا نهادن برای ظلم به اهل بیت، لعنت خدا بر همه بنی امیه به این معنا، نه به عنوان اینکه به تک تک افراد ولو بی گناهان. غیر از این که وقتی بررسی میکنیم انصافا میبینیم در بنی امیه افرادی که صلاحیت داشته باشن به عدد انگشتای دست نمیرسن، یعنی النادر کالمعدومن، یعنی انقدر جمعیت خوبان بنی امیه محدود و معدوده که این اون حکم تقلیبی کلی رو شاملش نمیشه. نکته بعد این که فرض کنید این کلمه قاطبه اصلا توجیهات حقیر هم به درد نخوره. آیا اگر در یک متن که بیش از 1000 کلمه داره، بلکه بیشتر، یک کلمش مورد خدش واقع بشه کلش جعلیه؟ آیا به فرض این که توضیحات بنده هم مفید فایده نبود، آیا از نظر نسخه شناسانه یک دونه کلمه اگر مورد خدش واقع بشه اقلا میان تمام اون متن رو حذف میکنن؟ کتاب هایی که نوشته شده با اشکال به یک کلمش کل کتاب رو زیر سوال میبرن. بعد این استدلال شما چه ربطی به نفی کینه‌ورزی های مذهبی اصلا داره؟
نکته بعدی ایشون گفتن که بله در این زیارت عاشورا به جای اینکه بیاد به امام حسین که سلام شده و علی ابن الحسین به اولاد الحسین به اصحاب الحسین، اینجا بعد به امام سجاد، به حضرت زینب، به حضرت عباس هم سلام میشد و اینو دلیل جل گرفتن. انصافا این بیان مرغ پخته رو به خنده میندازه. یعنی اینکه ما برای اثبات جعلی بودن یه مد میگیم چرا درش اینطوری سلام شده اونطوری سلام نشده. من بهشون عرض کردم اولا زیارت عاشورا اصلش برای زیارت سید الشهدا در کنار مسجد شریف حضرت، و در کنار مسجد شریف حضرت نه حضرت سجاد حضور داره، نه حضرت عباس علیه السلام، نه حضرت زینب سلام الله علیها. لذا اونجا وقتی میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، شراح گفتن این علی ابن الحسین علی اکبر سلام الله علیه، چون داخل حرم زیارت شده. دیگران که از بعید یعنی از دور زیارت میکنن، رجاءن دارن زیارت میکنن. ما برای حضرت عباس سلام الله علیه زیارت صحیح السند داریم، برای سایر معصومین هم همینطور. بعد این چه دلیلیه که چون برای حضرت عباس و حضرت زینب و حضرت سجاد در این زیارت سلام نشده که اونها هم نقش مهم در کربلا داشتن، پس این زیارت جعلیه؟ انصافا این چه استدلالیه؟ بر مبنای چه فکریه؟ ایشون گفته که برای یادکرد زنان قهرمان کربلا حتی حضرت زینب هم اسمی نبردن. گفتم شما که توهین کردید به روزخانها و مجالس مذهبی، برید بپرسید که هیئتی ها و روزخون ها و گریه کن ها چه اهمیت و عظمتی برای حضرت زینب سلام الله علیها قائلن. بعضیشون تا اسمت ایشون رو هم قبول دارن، حجیت ایشون رو قبول دارن. اصلا بحث بی احترامی به حضرت زینب نیست، در کنار مسجد شریف سید الشهدا خب سلام بر سید الشهدا شده. این چه دلیلی داره که متن جعلی هست؟ اصلا چه نوع استدلال هست؟ بعد گفتن چون در یه زیارت عاشورای دیگری به حضرت عباس و اینها هم سلام شده یا به شهدا سلام شده از فرزندان جعفر فرزندان عقیل، پس اون زیارت درسته. خود اثباتشه که نفی ما ادا نمی کنه. ما زیارتی داریم مخصوص شهداست، اسم یکیه که شهدا رو آورده. اینجا زیارت خود سید الشهداست، لذا نسبت به بقیه به اجمال اولاد و اصحاب و حضرت علی اکبر سلام الله علیه به خاطر اهمیت ویژه‌ای که داشتن اسم برده شده و در حد همین اجمال. اما اینی که چون در یه جای دیگه ای سلام جامع کردن، اینجا هم بعد همون سلام رو میکردن، این چه داره؟ اگه ما اینطوری بخوایم وارد تراث بشیم، تمام تراث رو میشه اینطوری نقد کنیم و با حرفایی که از جیبمون در میاد و معلوم نیست مبناش چی هست، همه تراث رو باطل اعلام کنیم. بعد گفتن که شیخ طوسی تفسیر حساس دیگری ذکر کرده و اونم این هست که وقتی از شیخ طوسی جریان حاکمیت وقت میپرسه که اولی و دومی و سومی چیست، ایشون هم مثلا میفرماد که اولی عرض کنم خدمت شما که مثلا قابیله که پایگزار ظلمه، دومی مثلا کسیه که شطور صالح رو عرض کنم خدمت شما که پی کرد، سومی قاتل حضرت یحیی هست، چهارمی ابن ملجم هست. بعدشون میگه نگاه کنید. من گفتم خدمت ایشون که برادر بزرگوار، اولا اینی که شیخ طوسی اینطوری گفتن سند شما چیه؟ ثانیا از این شما چی برداشت کردید؟ من تعجبم واقعا، من واقعا دارم تعجب میکنم از این که این چه نحوه استدلالیه. اصلا چی میخواستید بیان کنید؟ ایشون میگن که یکی از حساس ترین فرازهای زیارت عاشورا اونجاییه که اول و ثانی و ثالث داره و شیخ طوسی تفسیرش اینه که اینها قابیل و اینا هستن. من میگم آقای ترکاشفند عزیز، اولا بی زحمت سند متنتون رو از ادعاتون رو بیان کنید. ثانیا از کجا نمیفرمایید که شیخ طوسی در مقام تقیه این حرف رو زد؟ ثالثا ممکن از لحاظ نسخه شناسانه بررسی بشه و مثلا این عبارت اولی و ثانی و ثالث در بعضی از نسخ نباشه. شما این مشکلتون این عبارت بود، خب این عبارت بحث نسخه شناسانه میکنید، گفتید از نظر من این بخش زیارت ثابت نیست، دیگه نیاز نبود که اینطوری ادعای جلب یه متن بلند بالا بکنید. بعد از این که ایشون این عبارات رو فرمودن و سعی کردن سند زیارت عاشورا رو نقد کنن با عباراتی که بسیار عجیبه، به اینجا میرسن.